سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
تاریخ پر افتخار سرزمینمون، گنجینه یادها و خاطره های مجاهدان و آزادگان و ذخیره عظیم و ارزشمندیه که تاریخ کشورمون رو پربار کرده و درسها و آموختنی های پرشمار برای مردم به ارمغان آورده. یکی از اون تاریخ های به یاد ماندنی در تقویم سرزمینمون، سال روز بازگشت آزادگان به آغوش میهنه. ملت ایران و البته خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران در تمام سالهای دفاع مقدس و بعد از اون با صبر و پایداری و با گذشت و بزرگواریشون نشون دادن و ثابت کردن میتونن در کنار هم سرزمینشون رو به قله های عزت برسونن. دوران اسارت برای اسرا دورانی طلایی بود تا راه خودسازی در پیش بگیرند و تبدیل بشن به الماس‌های درخشان، الماس‌هایی که سرمایه‌های با ارزش این آب و خاک به حساب میاد. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز با ادب و احترام تقدیم می‌کنیم به سید الاسرا، سردار آزادگان سید علی اکبر ابوترابی که در تمام سال‌های اسارت همچون پدری دلسوز و مهربان قوت و دلگرمی اسرا بود.
به نام خدا. سلام، مجله رادیویی سرزمین من به شوق همراهی شما گشوده شد. اهالی سرزمین من، امیدوارم خوب باشید و تندرست و این برنامه رو تا انتها بشنوید. فردا 26 مرداد مصادف است با سال روز ورود آزادگان سرافراز به کشور در سال 69. با گرامی داشته این رخداد در برنامه امروز درباره این رویداد به یاد ماندنی بیشتر خواهیم گفت. پرسش برنامه هم درباره همین موضوع هست، اینکه کدام یکی از افرادی که عرض می‌کنم همراه با مهندس محمد جواد تندگویان وزیر نفت وقت به اسارت رژیم بعث در آمدند. گزینه 1 سید محسن یحیوی، گزینه 2 بهروز بوشهری، یا گزینه 3 که به هر دو فرد اشاره دارد. ۳۵۸۲۲۴۸۵ شماره های ما هستن. تا حوالی ساعت 14 برای مشارکت در این برنامه فرصت دارید، برای اینکه پاسخ بدید به این پرسش که کدام یکی از افرادی که نام میبرم همراه با مهندس محمد جواد تندگویان وزیر نفت وقت به اسارت رژیم بعث در آمدند، سید محسن یحیوی، بهروز بوشهری یا هر دو این افراد. سی 3558 و 220485 در اختیار شماست. همچنان با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم و حالا چند خبر رو مرور میکنیم. درخواست کشورها برای آتش بس فوری در غزه در نشست شورای امنیت مطرح شد. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون حمله رژیم صهیونیستی به مدرسه تابعین برگزار شد و اکثر کشورها ضمن محکومیت این رژیم بر لزوم آتش بس فوری در غزه تأکید کردند. آخرین اخبار از مرز مهران حاکی از این است که این مرز همچنان انتخاب اول زائران اربعین است و آمار تردد در این مرز از 500 هزار نفر فراتر رفته. آستان قدس حسینی از افتتاح مقام تل زینبیه همزمان با اجرای طرح خدمت به زائران اربعین خبر داد. و اولین نشست کمیته پیگیری همکاری‌های بین‌المللی در محل وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برگزار شد. در این نشست مشاور وزیر میراث فرهنگی بر ضرورت توجه به نقش گردشگری در تلطیف دیپلماسی سیاسی تاکید کرد. با ادامه سرزمین من همراه شما هستیم و فردا 26 مرداد ماه سال روز آزادی و بازگشت آزادگان سرافراز به وطن هست. آنان که در سالهای درد و فراق دور از دیار به سر می بردند و کولباری از خاطرات تلخ و شیرین به همراه آوردند که هر کدام از آنها درس بزرگی، استقامت و آزادی است.
شما رزمندگان پیش قراول آمدید به میدانها برای نجات کشورت. شهرهای ما از خرمشهر تا قصد شیرین به دست کفار بعث عراق به فرمان ابرقدرت‌ها و شیاطین به خصوص شیطان بزرگ قتل می شود. ما خیلی قصه‌دار بود در گوشه زندان. در آنجا شنیدیم که شورای انقلاب عراق تصمیم گرفته است که سرزمین‌های اشغالی ایران را خالی کند و به سر مرزها بازگردد. در آخرین روز اسارت که آزاد می‌شدیم گفتند شما رسیدید با آنچه که خواسته بودید.
این چند روزه حقیقتاً یکی از شیرین‌ترین ایام دوران بعد از انقلاب برای ملت ما بود. بسیاری از شماها آرزو داشتید که بعد از برگشتن امام رو زیارت کنید. یکی از چیزهایی که شما رو دلهاتون رو زنده نگه می داشت، پر امید نگه می داشت، یاد اون چهره و روحیه پرصلابت امام عزیزمون بود. حقیقتاً جای امام این روزها خالی است. خدا رو شکر میکنیم که ثابت کرد که اون دست قدرتمندی که از روز اول پشت سر این انقلاب و این کشور بود همچنان پشت سر این انقلاب و این کشور هست.
حمله ارتش عراق به خاک ایران در 31 شهریور سال 59 منجر به جنگ تحمیلی 8 ساله شد. در طول این 8 سال شورای امنیت سازمان ملل متحد موضع‌گیری‌های متفاوتی در قبال این جنگ داشت و چندین قطعنامه درباره جنگ ایران و عراق تصویب کرد که خب ایران به دلایل مختلف باشون موافق نبود، اما قطعنامه 598 با قطعنامه‌های پیشین متفاوت بود. البته که امام خمینی رحمت الله علیه 2 روز بعد از قبول این قطعنامه در پیامی علل پذیرش قطعنامه رو تغییر شرایط اعلام کردن و گفتند که تلخی این پذیرش مثل نوشیدن جام زهره. ارتباط تلفنی ما حالا با آقای دکتر غریبی، معاون پژوهشکده تاریخ معاصر، برقرار شده تا درباره پذیرش قطعنامه برای ما بگند و روند بازگشت آزادگان. سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان این برنامه. در رابطه با بحث قطعنامه 598 که حضرت امام پذیرفتن، یه مقدمه چند ثانیه خدمت میگم.
بفرمایید.
که مستظر هستید، به هر حال حمله رژیم بعثی عراق به کشور عزیز ایران برای نابودی و تصرف کشور ما بودش، ولی خب با مدیریت حضرت امام و پای مردی و استقامت ملت ایران این اتفاق نیفتاد و ما در طول 8 سال دفاع مقدس در همون سالهای ابتدای انقلاب جنگ میتونستیم صدام رو شکست بدیم، ولی از اونجایی که اکثر کشورهای جهان، تاکید میکنم اکثر کشورهای جهان، چه در بلوک شرق اون دوره چه در بلوک غرب اون دوره، تو دور جنگ سرد بودن، به صدام کمک کردن و ما به عبارتی با نظام سلطه
بله.
در حال درگیری بودیم. این خیلی مهمه،
با یک کشور درگیری بودیم.
بله. این قطعنامه را قبول کردیم، بالاخره از همه توان کشور استفاده شد، ولی خب شرایط 8 سال جنگ و درگیری و اینا، به هر حال اون عقلانیت شیعه که همیشه مرجعیت شیعه که امام مظهر این مرجعیت شیعه دو دوران خودشون بودن، دوران ما هستن، با پذیرش قطعنامه در واقع یک فرصتی رو ایجاد کردن برای بقای ایران شیعی، برای بقای ایران اسلامی، که این انقلاب با این ظرفیتی که داره بتونه بعدها اثرگذار باشه. در واقع میتونیم بگیم قطعنامه 598 هرچند تلخ بود، ولی نشون داد که امام با یه عقلانیت فوق‌العاده‌ای هم ملت ایران رو بیمه کرد، هم انقلاب رو بیمه کرد، و آثار قبول این قطعنامه بعدها تونست در حال ایران توی موقعیت برتری قرار بده که امروز شاهدیم کشور ما یه قدرت جهانی شده. من فکر میکنم که اون تجربه، هرچند که عوامل داخلی هم نقش داشتم، ولی متغیرهای بین المللی، کمکهای بی حد و حصر امریکایی ها، شوروی ها اون زمان، به هر حال رژیم های منطقه کمک کردن، به هر حال اون توان تو اون مقطع این بودش، ولی به هر حال تو داخل هم جریانی حاکم بودن، مثل امروز که مثلا در رابطه با انتقام خون شهید هنیه کشور ما رو دچار تردید میکنن، اون زمان هم کسانی بودن که تردید ایجاد میکردن. باید درس بگیریم و انشالله ببینیم که رأس نظام که امروز مقام معظم رهبری هستش چگونه برای ما برنامه رو تبیین میکنن که انشالله دو همون راست حرکت کنیم
در بهترین وقت و بهترین شکل این پاسخ صورت بگیره.
سال 67 که من خودم تو منطقه عملیاتی بودم، به نظر من واقعا امام درست جام زهر رو نوشیدن و اون پیامی که داده بودن که به هر حال مسیر جنگ به پیروزی ختم بشه، ولی به هر حال یه اتفاق بی‌نظیری بود که نشون داد که امام واقعا به هر قیمتی حاضر نیست جنگ بکنه. جنگ امام واقعا با تدبیر، با برنامه و با عقلانیت.
درباره روند بازگشت آزادگان پس از پذیرش قطعنامه هم بفرمایید.
ببینید همون عاملی که بود، ببینید من که 598 ما کشورمون به هر حال کشور شیعی هستش، به روایت هم داریم دودای افتتاح هم داریم و قلت عدد اینا، حفظ و نگهداری اسرایی که در عراق بودن و اینا سالم برگردن و ذخیره بشن برای آینده انقلاب، از برکات همین 598 بودش. یعنی در واقع آثار 598 همین بازگشت اسرا که در واقع ریختن خون یک آزادم برای ما یک خسارت ملی، یک خسارت بزرگه. به هر حال امام برای تک تک این فضاهایی که خدمتون گفتم این اتفاق افتاد و صدامی که اومده بود کشور ما رو بگیره با اون پشتوانه جهانی، شاید چند کشور بهش کمک نکردن و اسرای ما رو بعدا با عزت و احترام آزاد کردش و واقعا کاری امام کرد که در واقع نشون داد که تو مدیریت جنگ و پس از جنگ آثارش گذاشتن هنوز ما داریم از صحبه اون تدبیر امام داریم استفاده میکنیم.
بله بسیار خوب، از توضیحات شما سپاسگزارم و خداحافظتون. خدا.
در روز 26 مرداد ماه 1369 اولین گروه آزادگان ایرانی پس از سالها اسارت در زندانهای رژیم بعث صدام با ورود به کشور به جمع خانواده های خود بازگشتند.
حمید بناپور ساکن رامشیر خوزستان که مدت 10 سال در سلطه بود.
من رضا رضایی از کاشان که مدت 8 سال و 1 ماه اسیر بودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالجلیل حمیدی بچه اهواز بیت عبدالله که در سال 59 هفت در جاده اهواز آبادان اسیر شدم.
من محمد رضا مشایخی از امه یدستان و باداداشم مرتضی اسماعیلی از اهل تهران بالاخره به وطنم بازگشتیم. ما قطره‌های جدا شده از این اقیانوس رو بالاخره به اقیانوس رسیدیم، چیزی که هیچ فکرش رو نمی‌کردیم. و اینو بگم که ملت ما رو شرمنده کردن، چون جدا استقبال گرمی از ما برمی‌آمد.
این آزادگان سرافراز از چند نقطه مرزی با تشریفات وارد کشور شدند و نخستین واکنش آنان بوسه بر خاک ایران و اشک شوق بود.
بسیاری از شماها آرزو داشتید که بعد از برگشتن امام رو زیارت کنید. یکی از چیزهایی که شما رو دلهاتون رو زنده نگه می داشت، پر امید نگه می داشت، یاد اون چهره و روحیه پرصلابت امام عزیزمون بود. حقیقتا جای امام این روزها خالی است. خدا رو شکر می کنیم که ثابت کرد که اون دست قدرتمندی که از روز اول پشت سر این انقلاب و این کشور بود همچنان پشت سر این انقلاب و این کشور هست.
درود خدا بر آزادگان سرافرازی که تا پای جان برای وطن ایستادند. با ادامه برنامه سرزمین من همراه شما هستیم با این پرسش که کدام یک از افراد که عرض خواهم کرد همراه با مهندس محمد جواد تندگویان وزیر نفت وقت به اسارت رژیم بعث در آمدند، سید محسن یحیوی، بهروز بوشهری یا هر دو این افراد؟ 30558 و 224-85 برای پاسخگویی در اختیار شماست. آقای سیاوش از کرمانشاه، آقای سفر دیناری از لرستان، همینطور آقای بهرام یاوری از علی گودرز برامون پیامک فرستاده.
ضمن عرض سلام، جواب سوال شما آقای یحیوی هست، مسعود نبایی از مازندران ساری. خدا حافظتون.
پاسخ گزینه 3 سپاسی هستم از شهرستان کازرون. با اقتدار باشید.
سلام علیکم. سوال شما گزینه 3 درسته، صادقی هم از پردیس.
خانوم محمدزاده برامون پیامک فرستادند، آقای امیر از اقلید فارس، آقای عمار مختاری و آقای میسم از همدان. آزادگان آمدند همانطور که رفته بودند، دلیر و مقاوم، نسوح و استوار، امیدوار و دلاور آمدند با همان صلابت همیشگی. خاک پای آزادگان سرمه چشمان میهن. افتخار داریم که ارتباط تلفنی ما با یکی از آزادگان سرفراز وطن برقرار شده. آقای محمد سلیمانی از آزادگان سرفراز هستند و یکی از فعالان فرهنگی که حالا مهمان تلفنی ما هستند. سلام عرض میکنم، سال روز ورود پرشکوه آزادگان سرفراز به خاک وطن گرامی باد. آقای سلیمانی سلام عرض میکنم.
وقت شما بخیر. خدا قوت.
سپاسگزارم و متشکرم از شما. 26 مرداد رو به شما تبریک میگم پیشا پیش.
همچنین برای همه دوستان مبارک باشه
انشاءالله. آقای سلیمانی، وقتی صحبت از بازگشت آزادگان میشه، حالا ما ای که تجربه نکردیم چنین شرایطی رو، ممکنه که تصوری داشته باشیم، اما هیچ کس مثل خود شمایی که با گوشت و پوست و استخوانتون، با لحظه لحظه عمرتون این دوران رو حس کردید، نمیتونه برای ما از دوران اسارت در عراق بگه. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این دستعین. سلام و عرض ادب دارم خدمت کلیه شنوندگان عزیز، علی خصوص دوستان عزیز همسنگر و هم سلول ما در سالهای دوران اسارت.
بله
بنده در خدمتم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. با همبندی های خودتون ارتباط دارید، آزادگانی که با هم برگشتید و اون دوران رو در بله. کنار هم سپری کردین؟
بله، تقریبا از طریق فضای مجازی یا تماسای تلفنی
بله
با هم دیگه در تماس هستیم.
الهی که زنده باشین. آقای سلیمانی، از خاطرات اسارت برای ما بگید، از اون روزگاری که با استقامت و ایمان سپریش کردید.
هر چی بگیم از اون موقع کم گفتیم، ولی یکی از شیرین ترین دوران زندگی ما اون دوران بود.
عجب
دورانی بودش که به فرمایش حضرت امام دانشگاه بود.
دوره بسیار سختی بوده. چطور میفرمایید یکی از شیرین ترین دوران زندگیتون بوده؟
ببینید شیرین، یکی از دوران سخت بود، ولی برای ما حالت دانشگاه داشت. دانشگاه درس آموزی اون باعث شد که ما یه تعدادی از دوستان پیدا کنیم، یه سری درس بگیریم اونجا. اونجا از هم مسائل و مشکلاتی که پیش اومد برامون تجربه شد.
بله
میشه گفتش که اونجا دانشگاهی بود که برای ما حالت انسان سازی داشت.
بله
همونطور که امام فرمودن جبهه های دفاع مقدس دانشگاه انسان سازیه، من از دیگاه خدمت همه دوستان که اسارت و سختیاش هم یه دانشگاهی بود.
شما چه مدتی اسیر بودین آقای سلیمانی؟
من حدود 4 سال.
4 سال؟
44 ماه اینطورا.
عجب. چه تغییراتی در خودتون حس کردین؟ این دوران اسارت باعث شد که چه تحولاتی در شما ایجاد بشه؟ یعنی محمد سلیمانی قبل از اون 4 سال با بعد از اون 4 سال چه تفاوتهایی در خودش دید؟
خب ببین، خیلی تفاوت در هر شخصی ایجاد میشه. شخصی که داره میره تو جبهه یه شخص عادیه، یه شخصی که از هیچ مسئله اطلاع نداره ولی وقتی وارد جبهه میشه به طرح اون بعد از یه مدتی حضور داشته حالا اسیر میشه یا جانباز میشه، خب یه دگرگونی فرهنگی درش ایجاد میشه. خب اونجا توی عراق هم از نظر فرهنگی ما خیلی تغییرات در هممون به وجود اومد.
بله
اون فردی که ما اینجا بودیم شاید یه فرد خامی بودیم، یه فردی که از به قولی حالان چیگم از هیچ اطلاع نداشت، ولی وقتی رفتیم اونجا اسیر شدیم با بزرگانی اونجا رو بریشیم که اصلا نمیشناختیمشون.
بله
اساتیدی اونجا ما با هم آشنا شدیم که از هر نقطه ایران بودن، نبگم فقط تهران،
بله بله
از نقطه نقطه کشور اونجا بودن.
بسیار
علمای روحانیون معظمی اونجا بودن که ما از محضر ایشون درس میگرفتیم.
بله بسیار عالی، الهی که تندرست و سربلند باشید همیشه. ازتون ممنونیم آقای سلیمانی. این نیست که فکر کنید فقط در سال روز بازگشت آزادگان ما به یاد شما میفتیم، ما همیشه مدیون.
من بخوام نام ببرم از اساتید بزرگواری که اونجا ما با هم بودیم.
بله
آقای باطنی از بزرگان اردوگاه 11 بودن.
بله
اصفهان تشریف دارن.
بله
از علمای اصفهان هستن.
بله
امیر خلبان، جعفر وارسته خلبان بودن که اونجا اسیر شدن. استاد بنده حاج آقا مازندرانی قوم تشریف داره ایشون.
بله
استاد عزیز ما آقای دکتر چلداوی، پروفسور احمد چلداوی که الان از اساتید دانشگاه هستن.
بله بسیاری انقدر همتشون بلند بود که بعد که به ایران برگشتن ادامه تحصیل هم دادن.
ایشون
خیلی متشکرم. بله.
آقای دکتر چلداوی خاطراتش نوشته.
بسیار عالی. چقدر ارزشمند.
کتاب 11 یا کتاب 5 خطی یا آقای یکتایی اهل فیلانه.
بله.
خیلی از بود. آقای مهندس خالدی رو من جادر ازش بسیار نام ببرم. یا شهید عزیزمون امیر عسکری شهید حسین پیاینده که فردا سال روز شهادتشه.
درود خدا بر همه این بزرگواران. ازتون متشکرم آقای سلیمانی، الهی که تندرست و سربلند باشید، ما مدیون از خودگذشتگی های شما همیشه خواهیم بود.
ما کاری جز انجام وظیفه و دفاع از وطن انجام ندادیم.
این روح بزرگ شماست.
چون ما اونجا توی عراق یه نوع به قولی جنگ فرهنگی داشتیم.
بله.
با دشمن، دشمنی که ما رو مجوس و نجس میخوند.
اجه.
تبلیغات عراق به حدی بود که میگفت ایرانی مجوس.
بله.
ما اگر اونجا دو رکعت میخواستیم نماز بخونیم میگفت مگه شما نماز هم میخونین؟
بله.
قبول نمیکرد که ما داریم نماز میخونیم.
بله این از تبلیغات سوء رژیم بس بود.
اینقدر تبلیغات بر علیه ما بود.
بله
که میگفتن اصلا ایرانی مگه مسلمونه؟ میگفتن ایرانی کافره.
عجب.
ایرانی کافر میگفتن.
بله این از سوء تبلیغاتی بود که رژیم دست داشتن.
ما اونجا با رفتار و کردارمون با عمل کردمون با این دشمن مبارزه میگیم تو خط مقدم خاک عراق، داخل خاک عراق
همینطوره
با دشمن در حال مبارزه فرهنگی بودیم،
اونم در اون شرایط سخت. بله. بسیار ارزشمنده برای ما فرصتمون فقط متاسفانه
توش جبهه‌های دفاع مقدس.
بله.
ما نبرد مسلحانه داشتیم.
بله.
ولی درون خاک عراق در دل دشمن
همینطوره.
ما مبارزه فرهنگی داشتیم،
اونم در یک شرایط بسیار دشوار. درود خدا بر شما، خدا حفظتون کنه. ازتون خیلی متشکریم، التماس دعای خیر ازتون داریم و خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدارتون.
درود خدا بر همه شهیدان وطن، همه آنان که جان فشاندند و همه کسانی که تا پای جان ایستادند برای ایران اسلامی. با یکی از